بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در تشریح خواص انسانی سخنی از ابن سینا نقل کردن که فرمودن برای انسان قوایی است که بعضی از این قوا امور کلیه را درک می‌کنند و بعضی از این قوا امور جزئیه را درک می‌کنند. بعضی مربوط به عقل نظری هم، بعضی مربوط به عقل عملی و فرمایشات دیگری که در عبارت ابن سینا بود. مرحوم صدرالمتعالین می فرماید در سخنان ابن سینا موارد نظر زیاد است، لذا تا پایان این فصل اول نقد و تعلیل کلمات ابن سیناست که می فرمید و فیه موضع و ابزار کثیر دید. موارد نظر فراوان است در کلمات ابن سینا. لولا مخافت الاطناب لاوردتها، اگر خوف طولانی شدن این مباحث نبود ما همه اون موارد نظر رو نقل می کردیم، می آوردیم. ولیکن فی ما ذکرناه من معرفت نفس و شرح اطوارها به کیفیت وحدت حل جامعت لمقاماتها و درجاتها کفایتون لطالب المهتدی و سام مزکی. ما همه مباحث را که ابن سینا در طبیعیات شفا آوردن و ما نقل کردیم، تمام نظرات و نقد رو نمیاریم، ولی اون چه که خود ابن سینا در مباحث معرفت نفس و در شرح اطوار نفس و کیفیت وحدت جامعه نفس برای مقامات و درجاتش که فرمودند، اینها برای طالب هدایت شده کفایت میکنه. کفایتون لطالب المهتدی و سامع الزکی، اون شنونده هوشیار دارای ذکاوت. پس بنابراین از این جهت الان به همه اون مباحث نقد نمی پردازم، اما در این حال خب مستحضر مروز از المتعدین به ابن سینا توجه خاص دارن و شعنیت خاصی برای ایشون قائلن. ولو تعمل احد فی قوله، اگر کسی در این حرف ابن سینا خوب تأمل کنه میبینه که حقایق خاصی عائدش میشود. ولو تعمل احد فی قوله، قول ابن سینا که فرمود فیکون فی الانسان حاکم حسی و حاکمون من باب تخیل وهمیون و حاکمون نظریون و حاکمون عملیون الا قولهی، بل قد یستغنی بذاتهی تأملا شافیا یستنبط منه ان نفس الانسانیت تمام هذه القوا کلها لا کما ذکره انه لیس ولا واحد منها هو النفس الانسانیه بل شیء الذی له هذه القوة. اگر کسی در این فرمایش ابن سینا تأمل کند که گفت در انسان چندین حاکمه و یکونو فی الانسان حاکمون حسی از یک طرف و حاکمون من باب تخیل وهمیون این از یک سو و حاکمون نظریون از سوی دیگر و حاکمون عملیون، این تعدد حکام نشانه تعدد شؤون حاکمیت نفس است. یکی زهر تعمل باشه میفهمه که از این فرمایشات ابن سینا ایشون برن میفرمان که اینها شؤون نفس هست، هر یک از اینها شأنی از شؤون نفس است، نه اینکه واقعا چندین حاکم در نفس وجود داشته باشه. تعدد نفوس نیست، چون حکمای مشا در اون بحث اصلی که آیا انسان دارای نفوس متعدده است یا یک نفس است و قوا، حکمای مشا نفوس متعدده را نپذیرفتن، گفتن یک نفس است و دارای قوا. الا قولی که بعد قد یستغنی به ذاتی، یعنی این انسان اول به بدن محتاج است، در پایان از بدن بی نیاز می شود. اگر کسی از مجموع این فرمایشات ابن سینا تأمل کنه تأملا شافیا، این مطلب را استنباط میکنه که یستن به تو منهو از این کلمات ابن سینا که ان نفس الانسانیت تمام هذه القوا کلها، نفس تمام این قواست و می شود استنباط کرد که نفس بی وحدتها کل القوا. یستن به تو منهو ان نفس الانسانیت تمام هذه القوا کلها، لا کما ذکره، نه اونجور که گفت انه لیس ولا واحد منها هو النفس الانسانیه، هیچ یک از اینها نفس نیست، بلکه نفس چیزی است و قوای او چیز دیگر. لا کما ذکره، که ابن سینا فرمود انه لیس ولا واحد منها هو النفس الانسانیه بل شیء الذی له هذه القوا، اینها قوای اون نفس است. بله این فرمایششون الا علی وجه دقیق یعرفه العارفون به حقیقت الوجود و اطوارها. آیان اهل معرفت در باره نفس انسان فرمایشون اینه که نفس نسبت به قوا داخلون النفس داخلون فی القوا لا بالممازجه، النفس خارجون عن القوا لا بالمباینه. قوا برای نفس مثل فرشته ها برای رب العالمین هم که قوای عالم هم. بله این فرمایش ابن سینا که فرمود انه لیس ولا واحد منها هو النفس الانسانیه، این رو میشه اینجور توجیه کرد که نفس این قوا نیست ولی جدای از اون هم نیست، داخلون فیها اندر لابن مبازش، خارجون انها لا بالمباینه، الا على وجه دقیق، که اون وجه دقیق را یعرفه العارفون به حقیقت الوجود و اطوار الوجود. فإن هذه القوا و انتکسرت و تعددت به حسب تعدد آلاتها و افعالها و انفعالاتها فی عالم طبیعت و الحس. چرا همه اینها از باب انتفای کسرت در وحدت است؟ یک نوع وجود لفظی در وجود نفس دارم، این تکسرات منتوی در اون وحدت هم. و اون وحدت نفس ساری در این قواست. فإنه هذه القوا و ان تکسرت و تعددن به حسب تعدد حالات این قوا و افعالشون و انفعالاتشون در عالم طبیعت و حس. برای اینکه لأنه عالم تفرقه و تزاهم و الانقسام، عالم طبیعت اینها عالم تفرقه و تزاهم و انقسام است. الا همه اینها الا انها مجتمعتون فی ذات نفس علا نبت وحده، همه منتبین انتبای کسرت در وحدت و ساری بودن این وحدت در همه این کسرت. اینها همه واحدهایی هستند. تعدد اینها، تکسر اینها برمیگردد به اون وحدت، یعنی وابسته به اون وحدتن. یک تکسر و یک تعدد انسجام گسیخته نیستند، بلکه به اون وحدت برمیگردند. لأنه عالم التفرقت و التزاهم و الانقسام، الا انها همه اینا مجتمعتون فی ذات نفس، اونم علا نهت الوحده. از لا شبهت لأهدن فی ان کل شخص من الانسان له هویتون واحدتون و نفسون واحدتون. و منها از همین هویت واحده تصدر جمیع الافعال المنصوبت الیه، هر کاری که به انسان منصوب است فاعل حقیقی اون نفسه. در این جهت شک و شبهه نیست که ان کل شخص من الانسان له هویت واحدت و نفس واحده. و از همین شخص واحد، از همین انسان و هویت واحده تصدر جمیع الافعال که المنصوبت الیه. و مع ذلک این هم نیست که نفس در یک مرتبه مشخص عهده‌دار همه کارها باشه. این مطلب را قبلا داشتیم جز اصول مباحثه، که نفس هر کاری که منصوب به اوست عهده‌دار اوست. نفس در یک مرتبه مشخص عهده‌دار همه نیست، نفس در هر مرتبه متناسب با همون مرتبه عهده‌دار اون کار هست. یعنی نفس در مرتبه عقلی عهده‌دار کار حسی نیست، نفس در مرتبه حسیش عهده‌دار کار حسیست. نفس دارای اطوار وجودی است، مراتب گوناگون است. هر طوری از اطوار وجودی نفس، هر مرتبه از مراتب وجودی نفس عهده‌دار کار خاص خودشه. و مع ذلک، یعنی با اینکه هر کاری که به نفس به انسان منصوب است فاعل حقیقی او نفس است، لا شبهت ایضا لمن له تدبر فی صناعه ان الحاکم الحسی لابد ان یکون من باب الحس و المحسوس. نفس در مرتبه حس است که کار حسی را انجام میده. همینطور شبهه‌ای نیست برای کسی که در صناعت فلسفه و حکمت تدبر داشته باشد که ان الحاکم الحسی لابد ان یکون من باب الحس و المحسوس و الحاکم الخیالی لابد ان یکون مرتبته مرتبت القوت الخیالیه و حاکم العقلی عملی لابد ان یکون مرتبته مرتبت المجرد ذاتن المتعلق نسبتن و اضافتن الى صور الجزئیه کما ذکرنا فی باب الوهم و المبهومات انه عقل مضاف الى الحس و کذا الحاکم العقلی نظری مرتبته مرتبت العقل المفارق محض. نفس حاکم است، حاکمیت او به لحاظ مراتب اوست. حاکم خیالی است، حاکمیت خیالی او این است که لابد ان یکون مرتبته مرتبت حاکمیت خیالی مرتبت قوه خیالی است. یعنی نفس در مرتبه خیالیش حاکمیت بر خیال دارد و حاکمیت عقل عملیش حتما مرتبه او مرتبه مجرد ذاتی ذاتن مجرد است ولی به لحاظ فعل تعلق دارد، متعلق این ذاتن المتعلق نسبتن و اضافتن الی صور الجزئی، همونطوری که این مطلب را قبلا گفتن کما ذکرنا فی باب الوهم و الموهومات، اونجا گفتن وهم عقل مضاف است به حس، نه اینکه وهم یک مباینتی داشته باشه با عقل. ما یه عقل داشته باشیم که مدرک کلیات باشه، مدرک معانی کلی باشد و یک وهم داشته باشیم که مدرک معانی جزئی باشد. این دو نوع نیست، یک نوعه، منتها اگر عقل اضافه به حس شد این میشه وهم. انه عقل مضاف الى الحس و عقل مضاف است. و همینطور و کذا الحاکم العقلی نظری مرتبته مرتبت العقل المفارق المعز. پس انسان اون واحد گسترده است، وحدت او چون وحدت عددی نیست، وحدت حقیقی است، یک واحد گسترده است، در هر مرتبه و در هر طوری و در هر شأنی از شؤونش اونجا متناسب با اون مرتبه و طور و شأن ظهور می کند. اگر نفس در مرتبه حس ظهور کرد، اینجور نیست که نفس صرفا محسوسه، بلکه شأنی از شؤون او در اینجا ظهور کرده. و اگر عقل در نفس در مرتبه عقل ظهور کرد، اینجور نیست که منحصر در او باشه، شأنی از شؤون او در اونجا ظهور کرده. پس بنابراین فثبت من هذا ان النفس تنتقل انتقالا جوهریا من طور الى طور حسب ما ادعیناه. اونچه که ما در مبحث حرکت جوهری گفتیم، در حرکت جوهری و اینکه با روحانیت الحدوث بودن سازگار نیست، نفس نمیتونه روحانیت الحدوث باشه، چون حرکت جوهری در مجردات راه نداره. ما میگیم نفس به حرکت جوهری این اطوار را طی میکنه و بالا میاد. اگر روحانیت الحدوث باشه، یعنی از اول مجردن به وجود آمده باشه، دیگه حرکت جوهری در مجردات راه نداره. حرکت جوهری در اون جاییست که نفس باید جسمانیت الحدوث باشه. فثبت من هذا ان النفس تنتقل انتقالا جوهريا من طور الى طور حسب ما ادعيناه وكذا يستفاد من قوله که ابن سینا گفت فله حاجت الى البدن، نفس انسانی احتیاج به بدن دارد، لکن لا دائما من کل وجهن بل قد یستغنی بذاته. انسان، نفس انسانی احتیاج به بدن دارد و این احتیاجش گوناگون است و دائمی نیست. در بدو تکونش احتیاج مبرم به بدن دارد، در مراحل وسطایش احتیاج تکاملی به بدن دارد و در پایان کار نه اینکه احتیاج به بدن ندارد، چه بسا بدن برای او مزاحم هم هست. که می گوید ای خوش آن روز که پرواز کنم بر در دوست، و اون روزی که دیگه این بدن هم برای او مزاحمت ایجاد نکنه. و کذا یستفاد من قوله فله حاجت الى البدن لکن لا دائما من کل وجه بل قد یستغنی بذاته، اینه که ان النفس جسمانیت القدس. این از همین بیان ابن سینا میفهمیم که این مبنای او با جسمانیت القدس باید باشه. اگر نفس روحانیت الحدوث بوده باشد، معنایی نداره که ایشون بفرماید احتیاج به بدن دارد، نه همیشه، نه به هر نحوی. ان نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، ما انه غیر قائل به هذه الاستحاله الجوهریه. با وجود اینکه ابن سینا به این تحول جوهری و حرکت جوهری معتقد نیست، اما حرفش را زده، مبنایش رو بیان کرده. ما انه ابن سینا غیر قائل به هذه الاستحاله الجوهری، او تحول جوهری رو معتقد نیست. فان حاجت النفس الى البدن كما من ليس كحاجت الصانع الى الدكان في امر عارض له لا فيما يقوم وجوده به. این مطلب قبلا گذشت که احتیاج نفس به بدن نظیر احتیاج یک صانع به کارخانه و کارگاه و دکان نیست که یه امر عارضی باشه. یک جوشکار احتیاج به مغازه جوشکاری داره، اون وقتی که میخواد جوشکاری کنه، این یه امر عارضی است بر او. و اون وقتی هم که نمیخواد جوشکاری کنه، دیگه نیازی به مغازه جوشکاری نداره. احتیاج نفس به بدن از این قبیل نیست که یه امر عارضی باشه، گاهی به اون لازم باشه، نیاز داشته باشه. که لا فی ما یقوم وجودهی به، بل حاجتها الیه، حاجت نفس به بدن، فی ابتداء امر حاجتون جوهریون طبیعیون. حاجت نفس به بدن در ابتدای امر حاجت جوهریست، نه عرضی، طبیعیست، نه سنائی. حاجتها الیه فی ابتداء الامر، حاجتون جوهریون ای لا عرضیون طبیعیون لا سنائیون لعدم استقلالها بالوجود. در اول امر نفس استقلال وجودی ندارد، بدون بدن نمیتوانند، دون البدن لعدم استقلالها بالوجود، دون البدن یعنی غیر بدن نمیتونه استقلال داشته باشه چون جسمانیت القدوس است و قواه الحسیه و طبیعی. حالا این پیوند نفس و بدن هم در هویت نفس مخفوض است، نه در ماهیت نفس. فقط مر ایزن ان نفسیت النفس هیه نحو وجودها لا اضافتون عارضتون لذاتها بعد تمام هویتها، نه اینکه یه هویت جدایی داشته باشه بعد پیوند با بدن و ارتباط با بدن و تدبیر بدن عارض او شده باشد، نه. این در هویت نفس مأخوذ است. اگر ارتباط و پیوند و تدبیر بدن رو از نفس ما بگیریم، چیزی دیگه باقی نمونده. فقد من رئیزن ان نفسیت نفس هیه نحو وجودها لا اضافتون عارضتون لذاتها بعد تمام هویتها. فا اذا کان الحال کذالک، وقت مطلب اینجوریه، ثم اذا صارت عقلا بالفعل غیر محتاجت الى البدن، پس اگر قبلا طبیعی بود و بعد مجرد شد، این بدون سیر جوهری فرض نداره. این به برکت حرکت جوهری است که جسمانیت الحدوث بود و میتواند روحانیت البقا بشود. ثم اذا صارت این نفس عقلا بالفعل، وقتی به اون مرحله تجرد تام رسید دیگه نیازی به بدن ندارد، غیر محتاجت الی البدن، خارجت عن حد کونها عقلا بالقوه الی حد کونها عقلا بالفعل. حالا از عقل بالقوه خارج شده به برکت حرکت جوهری و عقل بالفعل رسیده. وقتی عقل بالقوه بود نیازی به بدن داشت، الان که عقل بالفعل شده نیازی به بدن نداره. و سارت احد سکان عالم العقل، حالا عقل بالفعل شده و یکی از سکانداران عالم عقل شده، که صور المعقولت التي هي بعینها عاقلتون، مانند یکی از مجردات عقلی شده، که صور المعقولت التي هي بعینها عاقلتون لذاتها. و عینه صورت البدن بدن العنصریه بدنی العنصری مادی و صورت التي هي بذاتها معقولتن معقولتون بالفعلها. و عینه صورت البدن العنصری المادی که معقول بالقوه است، و صورت التي هي بذاتها معقولتون بالفعل لها، بالفعل لها سواء عقلها غیرها او لم یعقلها. خب اون صورت بدنی عنصری که معقول بالقوه بود کجا؟ و این صورتی که الان بذات معقول بالفعل شده کجا؟ فرقی نمی کنه. حالا سوا اون عقلها این مورد عقل قرار بگیره یا مورد عقل قرار نگیره، سوا اون عقلها غیر غیر بیا رو تعقل بکنه معقول بشود یا نکسی رو تعقل نکره، ولی معقول بالفعله. فهل ذالک الا حالا به این مرتبه رسیدن از عقل بالقوه بودن به بالفعل رسیدن، از اون جسمانیت الحدوث بودن به این روحانیت البقا رسیدن، فهل ذالک الا به تقلب حافل وجود، اون انقلاب وجودی برای او پیش آمده و استحالت حافل جوهریه و اشتدادها فلکون و ترقیها من ادون المنازل الى اشرف المقامات و المعارج. آیا این جایگاه منی غیر از انقلاب در وجود و تحول در جوهر و اشتداد در بودن و ترقی از اون منازل، پایین ترین منازل به بالاترین منازل و معراج، غیر از این راه دیگری هست؟ آیا غیر از حرکت جوهری راه دیگری پیدا می شود که نفس به این بارگاه برسد؟ فهل ذالک الا به تقلب حافل وجود و استحالت حافل جوهریه و اشتداد حافل کن و ترقیها من ادون المنازل الى اشرف المقامات والمعارج كما يشير اليه حکایت معراج النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ترقیه الى کل مقام بعضی نصادر و استحالتها حتی بلغ المنتها و رعا من آیات من آیات ربه الکبرا. با اینکه وجود مقدس رسول خدا با بدن هست، به اون مقام این به این مقام راه پیدا کرد و بدن در اون مقام راه ندارد. وجود مبارک حضرت به اون مقام راه پیدا کرده، ولی با اینکه با بدن بوده این بدن را در اون مقام راهی نیست. مثل این که ما الان همه با بدن اینجا حاضریم، اما در فهم این مطلب بدن ما نقشی داره؟ راه داره؟ نه، بدن با ما هست، اما ما در اندیشمون، در تفکرمون، در فهمیدنمون این بدن که در اونجا راه نداره، اون مربوط به مقامات تجردی ماست. در این حالی که با بدنیم این بدن را در اون مقام راهی نیست. کما یشیر الیه حکایت معراج النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ترقی اون حضرت الی کل مقام، مقامی برای یک موجود ممکن نیست اون حضرت به اون نرسیده باشه. حتی بلغ المنتها و رعا من آیات ربه الکبرا و کذا ما حک الله عن الخلیل علیه السلام و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. حضرت ابراهیم علیه السلام با وجود اینکه با بدن است، اما ارائه ملکوت مقامی است که بدن او را در اونجا راهی نیست. و قولی تعالی حکایتن عنه از حضرت ابراهیم علیه السلام، اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض فأین مرتبته البشریت كما قال تعالى قل انما انا بشر مثلكم و هذه المرتبه الالهيه. بدن در اینجا راهی نداره. الذي اشار اليه بقوله صلى الله عليه وسلم لي مع الله وقت لا يسوني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. این مرتبه بشری رو به اون مقام راه نیست، نه اینکه بدن ندارد با بدن نیست، با بدن هست، اما این بدن تا یک جایی با اوست، از اونجا بالاتر که بخواد بره این بدن در اونجا راهی نیست. این مربوط به اطوار وجودی انسان هست که در اطوار وجودی و شؤون وجودی همه جا این بدن نیست، اگرچه انسان با بدن هست. الحمدلله رب العالمین.